أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. تا کنون روشن شد که محتوای این سوره بیان عناصر اصلی اعتقادی است، یعنی اصول دین، توحید و وحی و نبوت، و ضمناً بیان خطوط کلی اخلاق به حقوق است. این محتوای سوره. غرض سوره تزکیه و تربیت ماست از راه اعتقاد به این امور، اولا تخلق و مصائب اخلاقی این امور، ثانیاً عمل برابر احکام فقهی و حقوقی این ثالثه. زیرا جریان یعلمهم الکتاب و الحکمه در همه سور قرآن کریم مطرح است، منتها در سور مکی یعلمهم اصول الدین، در سور مدنی یعلمهم فروع الدین. مسئله نماز، مسئله روزه، مسئله خمس، مسئله زکات، مسئله جهاد، مسائل اخلاقی، کفارات و حقوقی دیگر، اینا تو سور مدنی است. در هر سوره جریان تعلیم از یک سو، تزکیه از سوی دیگر مطرح است. در این سوره مبارک مریم هم تعلیم مسائل اعتقادی و تخلق و عمل و ایمان، چون در پایانش فرمود که ما اهل برای شما بشیر و نذیریم، آیه 97 که یک منده به پایان این سوره است، فرمود فإنما یسرناه بلسانی که لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. تبشیر و انذار به دنبال اون تذکیه است، یعنی اگر باور نکردید انذار، اگر باور کردید تبشیر. اینم یه مطلب. پس محتوای این سوره مشخص است که بر اساس محتوای این سوره یعلمهم الکتاب و الحکمه سامان میپذیرد. غرض این سوره معین است که بر اساس غرض این سوره یزکیهم سامان میپذیرد. اما مسئله اعتقاد، باور که بعد از تعلیم است، تو بحث‌های قبل این نکته را داشتیم که تو منطق ملاحظه فرمودید که قضیه رو عقد میگن. عقد یعنی گره بستن بین موضوع و محمول. اگر بین موضوع و محمول طبق برهان کسی گره بست، میگن این قضیه برای او معلوم است، این شده عالم. اما عقیده کاری به علم ندارد، علم دستگاه دیگری دارد، اندیشه دستگاه دیگری دارد، کارای فوزه و دانشگاه دستگاه دیگری دارد. اینا کاملا از ایمان جدا. ایمان، اعتقاد، تدین عبارت از آن است که اساره اون علم را انسان به جان خود گره بزند. علم شعقیده. پس اگر کسی عالم شد ممکن است عادل نباشه، زیرا دستگاه اندیشه کاملا از دستگاه ایمان جداست. مجاری ادراکی، تحقیقی، فهمی، برهانی جداست. این کار عقل است که روابط موضوع و محمول را انسان سامان می‌دهد. اما اساره این روابط را به جان خود گره بزند، این میشن عقیده. این کار علم نیست، این کار عقل نظری نیست، این کار عقل عملی است که بهی عبد الرحمن و یکتسب الجناح. بعضی رو ندارن، بعضی رو دارن. اونایی که دارن، اون چه که فهمیدن به این
جانشون گره میزنن. این میشه یزکیه، اون میشه یعلمه. قرآن برای اینکه اسرار عالم را به ما بفهماند، یک کیفیت گره زدن این محتوا را به جان ما بفهماند، ما را بیاموزاند، دو یعنی یزکیه، این کارا را کرده. در جریان تعلیم نمونه نمیخواد، چون علم را انسان با برهان حل میکند، ادله قائم میشود، محمول برای موضوع ثابت میشود. اما تو تزکیه نمونه ذکر میکند. لذا قصص انبیا که ذکر میشه میگه اینا مردان الهی هم که هم دانا شدن و هم دارا شدن. این خواجه عبدالله انصاری که لطائفش زیاد مونده، مناجاتش زیاد مونده، برای همین است که این دارایی را مقدم بر دانایی ذکر کرده. او میگه دانایی مهم نیست که انسان دانا بشه و چیزی را بداند، دارایی مهم است که علم را به جان خود گره بزند که بشه مال او. تو مناجاتاش وقتی مرازین فرمایی میفرم عرض میکنه خدایا دانایی خیلی دارم، منو دارا کن که دارای علم باشم، علم مال من باشد، در اختیار من باشد، نه اینکه در کنار دیوار باشد، من پشت دیوار باشم. این یزکیهم همینه. در بخش یزکیهم الگو ذکر میکند، جریان انبیا را ذکر میکند، وجود مبارکه زکریا، ابراهیم، ادرائیس، اسماعیل، صادق الوعد و مانندان را ذکر میکند. ذکر این انبیا سهم مؤثری در بخش یزکیهم دارد. به ما هم در نماز گفتن هر روز بخوانید که صراط الذین انعمت علیهم. این انعمت علیهم را چه در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت و چه در همین سوره مبارکه مریم آیه 58 به این صورت بیان می‌فرماید: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم. اینا منعم علیهم. ما تو نماز عرض بکنیم صراط الذین انعمت علیهم، خدایا راه اونایی ما نشون بده که اینا منعم علیهن، اینا همراه ما باشن، ما همراه اونا باشیم. در سوره مبارکه نساء گذشت که حسن اولئک رفیقا، اینا همراهان خوبی هن. اگر مشکلی داشتیم مشکل ما را حل بکنه. اینطور نیست که ما یه اردوی حرکت کنیم کسی از ما با خبر نباشد. مثلا وقتی به همراه قافله‌ای به نام القافله انبیا حرکت میکند، هر جا مونده اینو دستگیری میکنن. این که فرمود به حسن اولائی که من یؤمن بالله و رسولی فاولائی که من لذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولائی که رفیقا، که سوره مبارک نساء گذشت همینه. اینا رفقای خوبی هن، رفیق هن، با رفق هن، نه همراه هن. هم راه هن، هم همراه. ما با این همراهی داریم همزه بکنیم. اون که گفت مرا همراه و هم راه هست یارم، همینه. این راه ماست، صراط اینها راه ماست. اینا همراه هند و هم راه مای هن. لذا رفیق خوبی هن. اگر در نماز در سوره فاتحه و کتاب عرض میکنیم صراط الذین انعمت علیهم، در سوره مبارکه نساء منعم علیه رو مشخص کردن، در همین سوره مریم منعم علیه رو مشخص کردن. فبودن در آیه 58 همین سوره اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین. برابر این نقل قصص انبیا برای یزکیهم هست، برای یعلمهم چه نقشی دارد؟ حالا شما ردیف بکنید اقوال علما را، اون برای کسی که به دنبال مشهور است دنبال روی دست برای او بد نیست، اما اگه کسی به دنبال برهان باشد، حالا برفرض خیلی ها گفته باشن، اونم مسائل عقلی، مسائل اعتقادی، چه ده نفر بگن چه نگن. اما جریان نقل انبیا برای اون یزکیهم است که حالا که فهمیدی راهیان این راه اینن، رهروان این راه اینن، رهپویان اینن، مسافران این راه اینن، با اینها همسفری، اینا همسفرهای تو هستن، این باعث تبشیر و انذار است. از اینها موندی گرفتار مغصوم علیه میشی، گرفتار ظالم میشی. بنابراین جریان تعلیم و تزکیه در همه سور هست، منتها در بعضی از امور تعلیم اصول به تزکیه، در بعضی از صور تعلیم فروع به تزکیه. حالا این به اونجا هم میرسیم. بعد فرمود به این که وجود مبارک زکریا فقر خود را تثبیت کرده است، یعنی با جمله اسمیه و او را مؤکد کرده با انه. اگر کسی با جمله اسمیه با تأکید انه ضعف خود را ارائه کند، معلوم شود ضعف او برای او بیان الرشد است که این هیچ نیازی به گفتن نیست. رب انی و هم العبد، هم جمله اسمیه است هم تأکید. کلمه رب گفتن یا را حذف کردن، کسره را گذاشتن، این برای جذب عاطفه است. خدای سبحان که به مؤمنین رؤوف و رحیم است، وقتی انسان با صدای عجز و الحاح از یک سو، با کلمات عاطفه و مهرنگیز از سوی دیگر خدا را بخواند اثر دارد. درست است خدای شافی همون خدای منتقم است، خدای محیی همون خدای ممیت است، ولی انسان برای شفای مریض که نمیگه یا ممیت یا منتقه، میگه یا شافی، که تناسب داشته باشه با این کار. وگرنه محیی همون ممیت است، شافی همون منتقم است. و اگر چنین دعایی باشد، یعنی بنده خدای خود را از راه عاطفه و مهر و محبتی که در او سراغ دارد از این راه میخواند. گفتن ربه، حذف یا، ذکر رب با کسره، یک عاطفه را، یک قسم عاطفی است. تکرار او چنین که قبلا گذشت عاطفه دیگر، و نشوندن این کلمه بین دو عنصر یک جمله از یک سو، خب بین مبتدا و خبر بگه ربه، بین دو مفعول جعل بگه ربه، این معلوم شده نشانه اهمیت دیگه، نمیذاره اصلا کلام تمام بشه بعد بگه ربه. ولم اکن به دعای که رب شقیا، پس صبر نمیکنه که اسم خبر این کانه بیا، این نشانه عاطفه است یا بر جذب عاطفه است. این که عرض بکند ولم اکن به دعای که رب شقیا، نظم طبیعی اینه که عرض کند ولم اکن به دعای که شقیان رب، یعنی یا رب، یا اول بگه یا آخر بگه، وسط کلام بین مبتدا و خبر یا بین اسم و خبر بگه رب، این برای آن است که این سراسیمه است، ربوبیت خداش میخواد. در بخش بعدی بین دو مفعول جعل کلمه رب را ذکر میکنم، همینه واجعله رب رضیا، اون مفعول اول جعل، این مفعول دوم جعل، بین اون مفعول اول و مفعول دوم رب را ذکر میکنه. این نشانه آن است که این سراسیمه به دنبال ربوبیت خداست. این ادب خاص وجود مبارک زکریاست در کیفیت جذب مهر الهی. مطلب دیگه این که چه انگیزه داشته او، از اینجا معلوم میشه اون خطبه نورانی صدیق کبری سلام الله علیه که بین آیه استدلال کرده که انبیا ارث میگذارن، انبیا ارث میبرن. این چنین نیست که پدرم که پیامبر بود ارث نگذارد، وقتی ارث گذاشت تنها وارثش منم و فدک مال من است، اگر نهله را قبول نکردید باید میراث را قبول بکنید. و همین آیات استدلال کرده. اونا گفتن انبیا لا یورثون. حالا شما تفسیر زمخشری در کشاف نگاه میکنید، میگه این ارث، ارث نبوت است. امام راضی هم که اصلا معرکه گیر این صحنه هاست، که گفتن که میراث در اینجا میراث نبوت است. حالا شواهد قرآنی باید اقامه بشه که منظور میراث مال است و اینها ارث میگذارن، منتها حالا دنیا طلب نیستن، مال فراوان نمیگذارن و مانندان. از تحلیل انگیزه فرزند خواهی وجود مبارک زکریا معلوم می شود که او چه وارثی طلب می کرد. اولا انبیا اگر سؤالی دارن، خواسته ای دارن، این چنین نیست که هر وقت دهن باز کنن، زبان باز کنن، چیزی را بخوان. کسانی که تربیت شده الهیان بدون اذن الهی و فرصت مناسب تا دعا هم نمی کنن. دعای به معنای خواستن، نه خواندن. دعای برای خوندن را همیشه دارند. این دعای سحر میبینی اول تا آخرش نور است، بخش همش خدا هست و اسمای خدا، خدا هست و صفات خدا، خدا هست و افعال خدا. این دعای نورانی سحر. خب دعا یعنی خواندن، این عبادت از هم همیشه داره، اما خواستن، پیشنهاد بدن چی بخواهن، یه فرصت مناسبی میطلبه. در سوره مبارکه انبیا هست که فرشتگان الهی بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، بدون اذن خدا کاری نمی کنن، حرفی نمی زنن. این تو سوره مبارکه انبیا درباره ملائکه. همین تعبیر در زیارت نورانی جامع کبیر درباره ائمه علیهم السلام هست. شما وقتی به زیارت جامع نگاه میکنید ببینید مشابه این جمله‌ای که در سوره انبیا درباره اهل بیت هم هست که اینا هم عباد المکرمون لا یسبقونه بالقرب و هم به امره یعملون. این مقام اینا کی بخواهن، چی بخواهن، چی جور بخواهن، چی بخواهن، اینا باید مسبوق به اذن الهی باشه. وقتی هم که اذن پیدا کردن درخواست میکنن. این یه مطلب. وجود مبارک زکریا هم از همین قبیله. اینا جز انبیاء الهی هم تا خواسته تا مصلحت نباشه نمیکنن. درست از فرزند داشتن چیز خوبی است، ولی تا کنون در سن پیری وجود مبارک زکریا فرزندی نخواست، یعنی که این دعایی نکرد. انگیزه درخواست دعا در سوره مبارکه آل عمران بود که اون آیش قبلا خونده شد. وقتی وجود مبارک مریم را دید که کل ما دخل، آیه 37 و 38 سوره مبارک آل عمران این بود، کل ما دخل علیها زکریا المهرابه وجد عندها رزقا قال یا مریم و انا لک هازا قالت و من عند الله ان الله یرزق من یشا بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربه. وقتی دید یه همچه فرزندی هم در عالم هست، از اینجا گفت خب چه خوبه که ما هم یه همچه بچه داشته باشیم. این معلوم میشه که به دنبال فرزندی مثل مریم است، نه به دنبال این است که خدا سلسله انبیا را قطع نکنه. این که عرض بکند که حبی ولی یرسونی و یرسو من آل یعقوب، یعنی فرزند که وارث من بشه. هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعا. پس انگیزه دعا او مشخص است که او فرزند میخواهد. بالاخره برابر آیه سوره مبارک انبیا این چنین نیست که هر وقتی به هر کسی هر چیزی بخواهد بدن، تا خدای سبحان برابر حکمتش مصلحت نداند اذن نمیدهد. درباره ملائکه است که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این تو سوره مبارک انبیا درباره ملائکه. این دیگه برابر مصلحت الهی است، چون در همین خود هسته مریم سلام الله علیها فرمود ان الله یرزق من یشاء. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی است که یا من لا تبدلوا حکمته الوسائل. تفسیر قرآن به روایات تنها این نیست که در نور الصقلین ببینیم چی هست، در تفسیر برهان چی هست. این یه گوشه ای از تفسیر قرآن به روایات است. تو ادعیه مطالب زیاد هست، تو زیارات مطالب زیاد هست، تو خطب اینها مطالب زیاد است که به عنوان تفسیر آیه ذکر نشده، اما می شود کاملا ازش استفاده کرد. این بیان لطیف حضرت مریم سلام الله علیها که ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه این است که خدایا هیچ وسیله ای حکمت تو را تغییر نمیدهد. درست است تو فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، درست است که ولایت وسیله است، نماز وسیله است، استعینوا بالصبر والسلام، ولی ما هر توسلی داشته باشیم بخواهیم مسیر حکمتت را عوض بکنیم که معاذالله توی کاری بکنی که مصلحت نباشه و حکیمانه نباشه، این کار نمی کنی. حکمت الهی هم اندهو مفاتیح الغیب، کسی نمیداند که. البته ممکن است به اسرار خاصش و به اولیاء الهی بفهماند. بنابراین کی اجازه میدهد، چجور اجازه میدهد، به کی اجازه میدهد، من یشاء است. و هیچ وسیلی هم حکمت او را تغییر نمیدهد. لذا این است که بهتر است که ما در دعا خیر را بخواهیم، پیشنهاد ندیم که خدای من این بده یا اون بده. اونایی که به اوج رسیدن از خدا غیر خدا را نمیخواهند. اونها همیشه خوندن دارند نه خواستن. شما ببینید در شرح حال دعاهای امام صادق سلام الله علیه هست که وقتی حضرت یه نیازی داشت و با ذات اقدس اله گفتگو میکرد، مناجات داشت، منادات داشت، دعا میکرد، یا ربی یا ربی میگفت، وقتی جواب الهی را شنید، حضرت فرمود شنیدن جواب خدا و لذت یاد و نام و کلام او از ذهنم برد که من چی خواستم. این سهو ممدوح است، این یک نسیان محمود است، این نسیان مذموم نیست، برای اینکه مطابق ادبم هست. یه وقت است یک کسی حواس کرده که وقت خدمت امام هفتم رسید، مثلا اونجا یه میوه آوردن از اون خرما استفاده کنه، ولی وقتی به زیارت حضرت رسید، جمال حضرت زیارت کرد، اصلا یادش رفته که چی میخواست بخوره. این یه یاد رفتن محمود ممدو هست. بنابراین حضرت فرمود به کسی یادم رفت که من چی بخواستم بگم. اونا در اون مرحله هستن که برای اونها خود دعای من خواندن عبادت است نه خواستن. لذا کی میخواهند، چی جور میخواهند، این بر اساس لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون مشخص است. ولی در برای طبق آیه 57 و 58 سوره مبارکه آل عمران انگیزه این دعا مشخص است که او فرزند صالح میخواست. اینا مثل زمخشری، مثل امام رازی، اینا میگن که وجود مبارک زکریا پیامبر بعدی میخواست، یعنی کسی باشه که پیامبر باشه که از من نبوت ارث ببره. اولا نبوت ارثی نیست، نبوت بر اساس انه اعلم و حیثی بیجعل رسالته به افاظه و عنایت الهی است. کسی نبوت از پدرش ارث نمیبرد که، الله اعلم و حیثی بیجعل رسالته. و ثانیاً اگر چونچه منظور وجود مبارک زکریا نبوت بود و منظور از این ارث ارث نبوتی بود، دیگه بعدها نمیفرمود بجعله رب رضی. یا خب شما اول از خدا پیامبر خواستید، بعد عرض میکنه خدای او را رضی قرار بده، یعنی مرضی المذهب قرار بده. اگرم کسی توهم تکرار کند، توهم تأیید کند، این تأکید یا باید معادل باشد یا برتر. اگر بگن که این نبی را اولوالعزم بکن، یا به این نبی شریعت بده، یا به این نبی کتاب بده، که بین شریعت و کتاب فرق است، اینا تأکیده. اما بگه این نبی را آدم خوب بکن، به تأکید نیست. و جعله رب رضی را بعد از این که عرض کرد ولی گر یرسونی و یرسو من آر یعقوب ذکر کرد، اینا همه شب اون انگیزه اولی، این دعای وسطی، این دعای سومی آخری که وجعل رب رضی، اینا همه نشون میدهد که وجود مبارک زکریا از ذات اقدس الهی فرزند صالح طلب کرد. مریم برخه دارای کرامت بود دیگر، یعنی در آیه 50 و در آیه 37 اینجور بود. زکریا سلام الله علیه وقتی هر وقت وارد میشد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، پیش مریم یه روزی خاصی میدید. به مریم عرض میکرد، فرمود انا لکه هزا، این روز از کجاست، این میوه غیر فصل از کجاست، یا این میوه از این اطرافی که درهای مسجد همه بسته است از کجاست، کی آورده؟ خود این میوه میوه این فصل نیست، همه درها بسته است، ورود ممنوعه، کی آورده این میوه رو؟ قال خب اون که باراتر است که و اون که مرحله بالاتر از هست مریم سلام الله علیها است. بله، ولی این جریان مریم سلام الله علیها رو کسی انکار نمیکند از اونها، چون صریح قرآن است. ولی میگن زکریا این که گفت ولی یعنی یرسونی من یرسو آن یعقوب، یعنی خدایا یه پیامبری از خاندان ما مبعوث بکن. نبی نبود، کرامت بود. ایشون هم همجور میخواست یه فرزند کریم میخواست که دارای کرامت باشد. همین انا لکه هازا قالت هو من عند الله بدرد هنالکه دقا زکریا. خب منشأ و پیدایش انگیزه وجود مبارک زکریا مشاهده مریم سلام الله علیها بود. اینم از خدا خواست همچه فرزند داشته باشد. دیگه سخن از نبوت نبود، سخن از میراث نبوت نبود. و میراث هم لغتا و عرفا این میراث ما دیگه، اون چی که در قرآن کریم از ارث و میراث و مورث و یورث و یورث و همه نازل شد، مسائل مالی دیگه. ما جایی نداریم در قرآن کریم که سخن از میراث باشد و ارث نبوت میار باشد. خب بالاخره یه شاهدی باشد. نه، ممکن است میراث را انسان در باره امور معنوی به کار ببری، ولی خب قرینه میخواد دیگر. شما اگر یک نمونه در قرآن کریم ندارید که این واژه ارث با مشتقاتش در ارث معنوی به کار برده بشه، یا وارث هست یا یرث هست یا یورث هست یا یرثه هست، وارثان هستن امثال ذلک، همش در مسائل مالیه. با قرینه اشکال ندارد، بی قرینه بالاخره اصالت الحقیقه محکمه دیگه. ممکن است میراث به معنای نبوت، ولایت، علم و مانند اون باشد، اما مال قرینه، وگرنه اصالت الحقیقه محکمه دیگه. خب اگر از دین میترسی باید اول سالیان متمادی بخواهد. چطور حالا وقتی مریم دید میخواهد؟ بسیار خوب. حالا وقتی که خودشم گفت اون عیال من در دوران جوانی عقیم است، این باید از ذات اقدس الله همیشه ادامه نبوت رو طلب بکنه. حالا سن پیری درخواست احساس خطر کرده، اگر چنین که احساس خطر کرده اون وقت باید که به فکر این باشه که سلسله انبیا قطع بشه. چرا؟ این چرا خانواده من باید به دست فرزند صالح من مثل پسری یا دختری مثل مریم که چراغ من روشن باشه، که نام من محفوظ باشه؟ ما که نمیخواییم بپوسیم که داشتن فرزند صالح و روشن بودن چراغ از بهترین برکت عمر آدم است. تا بچه زنده است انسان در وردن سال هنید اوله، چه نعمتی بهتر از این؟ بالاخره به اون مقام رسید، خدا به او داد و یحیای شهید. الان ما بگیم یحیای زاهد، یحیای شهید به هر وسیله بود قرة العین بود برای زکریا. بشو چرا؟ اون مسئله دیگه است که تا کی مدرو با تاریخ ثابت کند. قرآن اینه که وجود مبارک زکریا اگر به این فکر بود که نبوت ادامه پیدا کند، با سالیان قبر به این فکر بود، اما با مشاهده مریم از خدای سبحان تصریح کرد هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. سخن از انبیاء بعدی نیست. خب اگر صریح قرآن این است که او ذریه میخواهد، ما بگیم او مثلا سلسله نبوت میخواهد داده کنه. اما اینکه احیانا گفته می شود وجود مبارک زکریا از کجا فهمید که همسر او عاقر بود، علم که اون وقت پیشرفت نکرده، بسیاری از علوم بود اون وقت بود و الان نیست. این جنگ های جهانی که همین مستکبران تحمیل کردن، بسیار از کتابخانه ها رو سوزوندن، بسیار از علما رو از بین بردن، خیلی از مطالبی که تازه الفبای او در کشف می شود در قبل بود کتاب نوشتن. همین جریان شبیه سازی که تازگی الفبا شروع شده، در بحث های سالهای قبل هم یه قهد این قصه رو براتون رسوندیم. مرحوم ابن سینا در پایان اشارات تنبیهات قصه ابسلامان ابسال را ذکر میکند. یک خواجه توسی رضوان الله علیه، مرحوم خواجه نصیر، در شرح او میگوید اون وقتی که من شرح کردم به متن فرمایش ابن سینا آشنا نشدم. دو، بعد از 20 سال که این متن اشارات و تنبیهات او رو شرح کردم به این قصه رسیدم. سه، اون قصه سلامان الابصال داستانش این است که برای اینکه یه فرزندی از غیر رحم به دنیا بیاید، نطفه را گرفتن، در شیشه گذاشتن با هوای گرم با حرارت خاص و فرزندی از اون راه به در آمده، که این رو قبل از 1000 سال مرحوم بوعلی نقل بکند. مال چند قرن قبل؟ حالا مال 2000 سال قبل، 3000 سال قبل، 4000 سال قبل. این بشر بود که جنگ های اول و دوم و سوم پشت سر هم. الان چه آثار فراوانی در بغداد بود، کتابخانه های عمیق بود، نسخ خطی بود، همه خاکستر شد. اون جنگ هایی که در صلیبی و غیر صلیبی اتفاقه ها کتاب خاکستر شد. خیلی از علوم است که اون روز که به بلوغ رسیده امروز تازه الفباش داره شروع میشه. بنابراین نمیشه گفت اون وقت جریان آغر بودن و نازا بودن را بشر کجا فهمیده است. خیلی از البته وجود مباره که زکریا ممکن استثنائی بدونه، ولی این چنین نیست که علم ها تازه پیدا شده باشد. ببینم بقیه سال انشاءالله برای فردا. والحمدلله.